ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است، لب تشنه گر آب نبیند سخت است. ما نوکر و ارباب توی مهدی جان، نوکر رخ ارباب نبیند سخت است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض شب بخیر. و در آستانه میلاد حضرت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی، این روز عزیز رو هم به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول حق تعالی واقع شده باشه. با برنامه عصر انتظار، کاری از شبکه جهانی حضرت ولیعصر، در خدمت شما هستیم و به مسائل پیرامون مهدویت میپردازیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه استاد مجتهدی سیستانی هستیم. استاد، عرض سلام و ادب دارم و قبولی طاعات خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و خدمتتون هست.
خواهش میکنم. استاد، فکر میکنم این هفته قرار هست که در رابطه با مسئله مهدویت تحقیقی یک نکاتی رو در خدمت بینندگان باشیم. شروع بحث رو در خدمتون هست.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که در مسئله مهدویت بسیار حائز اهمیت هست و با بروز فرقه های انحرافی در مهدویت، خصوصا در دوره های اخیر، بسیار نیازش قابل لمستر شده، بحث مهدویت تحقیقی هست. مهدویت تحقیقی یک سری امتیازها و نشانه هایی داره که اگر ما اونها رو به درستی و به خوبی رعایت نکنیم، برداشت ها و صحبت هایی در مورد مهدویت به مردم ارائه میشه در قالب کتاب یا در قالب سخنرانی که اینها غلط هست و خودش بسترساز انحراف.
بله.
من برای اینکه بینندگان عزیز یه مقداری با آنچه که در ذهن بنده هست نسبت به مهدویت تحقیقی آشنا بشن، بعضی از اون امتیازها و اون نشانه ها رو خدمتشون عرض میکنم. نکته اولی که در مهدویت تحقیقی حائز اهمیت بسیار بالا هست، اثبات اعتبار سند یک روایت.
بله.
همونطور که حتما بینندگان عزیز در جریان هستند، در میان کسانی که روایات را از اهل بیت علیهم السلام نقل کرده اند، افرادی که از عمد دروغ بر اهل بیت می‌بستند وجود داشتند. همچنین افرادی که ممکن بوده حافظه ضعیفی داشته باشند و مطلب رو از غیر امام شنیدن اما اشتباهی فکر میکنن از امام شنیدن و به امام نسبت میدن، یا از امام مطلبی را شنیدن و به اشتباه چیز دیگری را دارن نسبت به امام میدن، اینها وجود داشتن. لذا صرف این که یک حدیثی در یک کتاب، حتی کتاب معتبر مثل کتاب کافی، مثل کتاب غیبت نعمانی یا کتاب غیبت شیخ طوسی رحمت الله علیهم اجمعین ثبت شده باشه، دلیل بر این که حتما این حدیث از امام معصوم صادر شده و دقیقا مطابق نظر دین هست، همچین دلیلی ما نداریم. لذا اگر نویسندگانی که در مسئله مهدویت قلم میزنند یا سخنرانهایی که روی منبر به این گونه احادیث تمسک میکنند توجهی به این مسئله نداشته باشند که اصلا این حدیثی که شما دارید مورد استناد قرار میدید و ازش یک معنایی رو برداشت کردید و به عنوان مهدویت اصیل شیعی دارید ارائه میدید به مردم، آیا این قابل اثبات هست اعتبارش، صدورش که شما رفتید سراغ محتوا یا نه؟ درست. این یکی از اون مسائل بسیار مهمی است که متاسفانه بسیار مورد غفلت قرار گرفته در مسئله مهدویت. چرا؟ چون شاید در ذهن بزرگواران این بوده که اصل مسئله مهدویت متواتر است و قطعی است که اسلام نظر به مهدویت، نظر به منجی عالم بشریت، نظر به مصلح جهانی در آخر الزمان دارد، لذا دیگه بررسی سند خب جایگاهی نداره وقتی یه چیزی قطعی باشه. اما شاید توجه به این مسئله نشده، آنچه که متواتر هست و قطعی هست کلیات مسئله مهدویت، اما جزئیاتی که در بعضی روایات آمده و در بعضی نیامده اینها همش متواتر و قطعی نیست. لذا اگر شما میخواد در تمام این جزئیات نظر بدید، کتاب بنویسید، روی منبر سخنرانی کنید برای مردم و اینها رو ترویج بدید به عنوان اینکه اینها احادیث اهل بیت علیهم السلام هستند، بدون توجه به مسئله اثبات اعتبار و اثبات صدور این حدیث از معصوم، این روش روش غلطی است و به عبارتی میشه مهدویت تقلیدی. این که هر چه در هر کتابی آمده بدون اینکه بررسی بشود ما این رو ترجمه کنیم و در اختیار مردم به عنوان مهدویت اصیل شیعی قرار بدیم، این اولین ارزم شما امتیاز و اولین نشانه مهدویت تحقیقی است که باید در مورد راوی این احادیثی که نقل شده انسان تحقیق بکنه و اعتبارش رو به هر روشی که حالا قبول دارد اعتبار این حدیث رو ثابت کنه.
درست. استاد معذرت میخوام، پس فرمودید که مهدویت تقلیدی دقیقا در مقابل مهدویت تحقیقی.
بله، همین که در هر کتابی هرچی آمده از قدیم همجور مرسوم بوده اینا رو میخوندن، ترجمه میکردن و حالا اختلاف هم بعد پیدا میشده که مثلا این حدیث با اون حدیث جور در میاد. حالا در ادامه عرض میکنم خالش. مشکلاتی پیش میامده. این رو ما برای عصر حاضر دیگه اصلا کافی نمیدانیم، بلکه عرض کردیم حتی مضر و مخل میدونیم. بله. و این خود این باعث میشه که احادیثی که بعضی وقتا اصلا جعلی بودنش روشن هست، به عنوان مثال این که مثلا اسم قائم اسم پیغمبر هست و اسم پدرش هم اسم پدر پیغمبر است، این جعلی بودنش از هرمن الشمس که پدر امام زمان علیه السلام اسمشون حسن هست، اسمشون عبدالله نیست. بله. اما این حدیث خب حالا توی کتابی نقل شده، جعلی بودنش هم 100% قطعیه، اما همین کتاب می‌بینید ترجمه فارسی میشه، در اختیار مردم قرار داده میشه و بعد رو منبر هم بعضی وقتا ممکنه همین ها خونده بشه یا تو کتاب‌های دیگه هم اینها نقل بشه و بعد بخوان مثلا یک جوری توجیهش بکنن، در حالی که این اصلا جعلی بود. اگر کسی راوی مثلا این حدیث رو نگاه بکنه که این آقا مثلا معروفه به کذاب مثلا و این اصلا جایگاهی نداره این حدیث در میان شیعه، دیگه نیازی نبوده مثلا آدم توجیه بکنه یا از شما بخواد تعویل ببره یا جور دیگه. بله. در همین زمینه یک نکته ای رو هم عرض بکنم که بعضی از روایات مهدویت منحصرا توسط یک فرقه انحرافی بسیار منحرف که الان البته نیستن، یک نفر هم در اون از اونها وجود نداره در عالم خارج، ولی خب در اون زمان بودن، به اسم واقفیه، هفت امامی ها که اینها اصرار داشتن امام کاظم علیه السلام زنده هستند و قائم موعود هم همیشونه و امامت امام رضا علیه السلام رو انکار کردند و به شدت هم با ایشان دشمنی داشتن، امثال مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی و پسرش حسن و اعظم شما زیاد قندی و افراد دیگری که حالا اسمشون آمده که اینها به شدت با ائمه ارزم به حضور شما دشمنی داشتن و مشکل داشتن. اینها بعضن آمدن احادیثی رو در مهدویت نقل کردن که هیچ شیعه دیگه نقل نکرده، منحصرا توسط اینها نقل شده. این هم بازه که از اون معضلاتی است که متاسفانه بسیاری از کسانی که نویسنده کتاب مهدوی هستن یا منبری مهدوی هستن به این توجه نمی کنن که مثلا این راویش علی ابن ابی حمزه بطائنی است، به این توهم که در فقه به احادیث علی ابن ابی حمزه بطائنی استدلال میشه، پس در مهدویت هم
میشود.
چه اشکال داره؟ چه فرقی بین اینها هست؟ فرقش این هستش که اون آقا شاید در فقه انحرافی ازش دیده نشده، لذا احادیث فقهیش رو بهش عمل میکردن. اما در مهدویت که انحراف به این بزرگی داشته که قائم موعود را امام کاظم علیه السلام میدونسته و امامت امام رضا علیه السلام را منکر بوده، چه بسا میامده برای اثبات قائمیت امام کاظم علیه السلام احادیثی را جلب کنه. اون کسی که مخالفت داره و دشمنی داره با امام حاضر عصر خودش، چه بعدی دارد که بیاد دست به جعل حدیث هم بزند؟ چرا ما جرأت میکنیم ایشون رو نسبت جعل بهش میدیم؟ چون احادیثی را بعضا نقل میکند در مورد مهدویتی که همه شیعه قبول داشته که هیچ از شما بشری نقل نکرده، از هیچ معصومی، فقط این آقا داره نقل میکنه که من از ابو بصیر شنیدم مثلا امام اینطور فرمودن. هیچ کس دیگری چنین مضمونی از هیچ امامی نشنیده. لذا اینها باید توجه بشه، این راوی اگر واقفی هست خیلی باید با احتیاط بیشتری ما با این احادیث بخوام تعامل بکنم. این نکته اول در مورد مهدویت تحقیق. نکته دومی که این هم بسیار حائز اهمیت، بررسی متن. اولی بررسی سند بود، دومی بررسی متن هست. ببینید این هم حتما بینندگان عزیز در جریان هستند، گاهی اوقات یک حدیث در دو کتاب دو جور ثبت شده. این که من برم ببینم یک حدیثی توی یک کتابی هست و همین رو بگیرم ترجمه کنم بگم بله این حدیث اینو میگه، بدون توجه به این که همین حدیث را شخص دیگری از همین کتاب جور دیگری ثبت کرده که این چیزی که شما میگید رو نمیگه. یا گاهی اوقات همین حدیث را از همان راوی به سند دیگری نقل کرده. مثلا به عنوان مثال مرحوم کلینی با سند خودش از عمر ابن حنزله حدیثی را از امام صادق علیه السلام نقل کرده، یک جور. شیخ نعمانی از همون عمر ابن حنزله اما با سند دیگری همون مطلب رو جور دیگری، یعنی با یک سری تفاوت‌ها نقل کرده که این یک جور میگه اون یک جور دیگر میگه.
استاد معذرت میخوام، بله. در نتیجه هم به اختلاف ایجاد میکنه.
بله. مثلا به عنوان مثال، حالا ما تو بعضی جلسات تذکر دادیم، مثلا همین حدیث عمر ابن حنزله توی یک ثبت گفته یمانی من المحتوم، توی یک ثبت دیگر من المحتوم نداره، فقط گفته یمانی، نگفته این از حتمیاته. لذا بعضی ها قائل شدن که اصلا ثابت نیست یمانی از علائم محتوم باشه، چون یه دونه روایت داره، اون روایت دو جور ثبت شده.
در واقع با همین واژه من المحتوم،
یعنی نتیجه عوض میشه، یمانی محتوم هست نیست. البته خب ما جای خودش توضیح دادیم که به نظر ما یمانی من المحتوم هست، توضیحات هم حالا جای خودش گذشته. حالا ولی به عنوان مثال عرض میکنم. پس این ببینید، یک حدیث را یک نفر نقل کرده، شخص دیگری از همون کس نقل کرده تو کتابش، فرق میکنه. مثلا شیخ نعمانی چون شاگرد شیخ کلینی است، گاهی اوقات احادیث اصول کافی در مهدویت رو از خود کافی نقل کرده، اما جوری که نقل کرده با مرحوم کلینی فرق میکنه. گاهی اوقات یه دونه حرف هم، یه دونه لام مفتوح الا همین اضافه هست توی نقل مرحوم نعمانی، معنا رو تغییر میده. گاهی اوقات اونجا فیه، اینجا فیهاست، یعنی اونجا ضمیر مذکر، اینجا ضمیر مؤنث، معنا عوض میشه. این یک جور اختلاف متن هست. گاهی اوقات اختلاف متن در این هستش که همون روایت رو ایشان با یه سندی نقل کرده، شخص دیگری همون روایت رو با یه سند دیگری نقل کرده. یعنی نعمانی از کلینی نقل نکرده اما همون حدیث رو نقل کرده با طریق دیگه، اختلاف نسخه وجود داره. گاهی اوقات هم همان مطلب را از یک راوی دیگری نقل کرده اصلا. مثلا کلینی از عمر ابن حنزله نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، مثلا شیخ نعمانی همان مطلب را از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام. باز میبینیم اختلاف وجود دارد، اون یک طور داره نقل میکنه، این یک جور دیگه نقل میکنه. این سه جور. یک وقتم هست خود این کتابی که ما داریم چند تا نسخه خطی ازش موجوده، خود نسخه های خطی با هم اختلاف دارن. پس ما چهار جور اختلاف نسخه رو الان ذکر کردیم. خب منی که میخوام بگم امام صادق علیه السلام مثلا در حدیث عمر ابن حنزله اینو فرمودن، نمیشه که آخه من به نسخه های دیگه توجه نداشته باشم بگم اینو فرمودن. خب از کجا میگی اینو فرمودن؟ چون توی نقل شیخ نعمانی اینو نفرمودن، جور دیگه فرمودن. یا تو همون نسخه بدل مثلا کلینی اینطور نیست، جور دیگری هست. پس نکته دوم در مهدویت تحقیقی این هستش که اگر ما میخوایم یک حدیث رو ترجمه کنیم بگیم امام اینو فرمودن، تمام نسخه هایی که اون حدیث داره رو باید بررسی بکنیم، چه نسخه هایی که خود کتاب دارد، چه نسخه هایی که از اون کتاب نقل کرده اند، چه احادیثی که از همون راوی به طریق دیگر نقل شده است و چه روایاتی که از راویان دیگر در همین مضمون آمده. همه اینا رو باید بررسی بکنیم تا روشن بشود که آیا میتوانیم بگوییم امام صادق علیه السلام این را فرمودند یا نمیتونیم بگیم فوقش دو تا نسخه ما نمیدونیم کدام درسته، پس نمیتونیم در مورد این حدیث اظهار نظر بکنیم.
منظورتون این هست که استاد همه جوانب متن رو باید در نظر
بگیریم؟ بله. نکته سوم مهدویت تحقیقی بررسی محتوا هست. بررسی محتوا یعنی چه؟ بررسی محتوا این هستش که اولا برداشت ما از روایت باید صحیح باشه. این رو متاسفانه خیلی است کسانی که کتاب مهدوی می نویسن یا سخنرانی های مهدوی می کنن متاسفانه سهلنگاری دارن در این زمینه. یعنی مثلا می خوان یک ترجمه عوامانه ارائه بدن به مردم، دقت های ادبی رعایت نمی شه. اینو من بارها دیدم که متاسفانه حدیث مؤنث هست ولی می بینی 5 تا 10 تا 20 تا کتاب این حدیث رو با توهم این که مذکره مرجعش رو یه چیزی گرفتن، مثلا از توش در آمده که امام زمان علیه السلام بین اهل خودشون قریب هستن، بعد گفتن خب اهلم یعنی خانواده، پس امام زمان علیه السلام زن بچه دارن. توجه نشده که این گفته فیها مؤنثه، مثلا میخوره به مدینه، مثلا حالا امام زمان در مدینه قریبن، مثلا حالا ما کار نداریم فعلا به متن روایت، هیچ توجهی نشده که اینجا ضمیر مؤنث هست، اصلا مذکر نیست که بخوره به کلمه اهل که بعد بخواد اون نتیجه رو بده. پس اینی که ما میگیم برداشت صحیح، دقت بعد از این که سند رو نگاه کردیم، تمام نسخه ها رو نگاه کردیم، حالا یک نسخه رو فهمیدیم همین درسته یا اصلا روایت نسخه بدل نداره، وقتی میخوام خود روایت رو ترجمه و تفسیر بکنیم دقت های ادبی رو باید انجام بدیم، ببینیم این ضمیر مؤنث هست یا مذکره، این واو آیا عاطفه هست یا عاطفه نیست، اگر این واو عطفه به کجا داره عطف میخوره، اگر این ضمیر مذکر هست مرجعش این هست یا کلمه قبلیشه یا کلمه بعدیشه. روی همجور هوا و با از شما عجله و با سهلنگاری ما بخوام یک چیزی رو از شما ارائه بدیم، خب این دیگه تحقیقی نمیشه، میشه همون حالت مهدویت تقلیدی که یک عمر مثلا این حدیث ایطور. حالا من به عنوان مثال البته اینه که میخوام بگم در مورد متن نیست، در مورد سند هست. روایتی داریم از امام جواد علیه السلام، بنده نگاه کردم در 50 کتاب نگاه کردم، همه بالاتفاق گفتن که امام باقر علیه السلام فرمودن، چون کنیه امام جواد با امام باقر علیه السلام هر دو ابو جعفر هست، این که گفته کتب ابو جعفر، اینها به خیال خودشون که امام باقر علیه السلام قال، اولا که نگفته قال، میگه کتب، امام نوشتن و بر اهل فن پوشیده نیست که نامه های امام یا بگو نوشتار امام با گفتار امام فرق میکنه.
بله.
یعنی نوشتار امام رو علما براش اعتبار کمتری قائلن، چون میگن این احتمال داشته چون نامه هست دارن میفرستن، احتمال داشته دست دشمن بیفته، درصد تقیه درش بالاست، اما در گفتار امام درصد تقیه کمتر هست، چون ممکنه مجلس خصوصی بوده و نیاز به تقیه نداشته باشن، ولی در نامه که میخواد از خانه بره بیرون چرا درصد احتمال تقیه بالاست. خب این روایت نمیگه امام فرمودن، این روایت میگه امام نوشتن، نامه نوشتن به کسی این مطلب رو در نام، همشون بالاتفاق گفتن امام فرمود، یعنی یک نفر نه امام نوشت. نکته دوم همشون گفتن امام باقر، در حالی که اگر کسی نسبت به سلسله ربات آگاهی داشته باشه میدونه که مثلا شیخ نعمانی با سه واسطه نمیتونه از امام باقر علیه السلام نقل بکنه. شیخ نعمانی مال از شما غیبت صغرا و مقداری از غیبت کبراست، امام باقر علیه السلام سال 114 یا 117 به شهاد، اصلا امکان نداره با سه تا واسطه به امام باقر برسد، که یعنی هم طبقات رو نگاه بکن یا خود راوی رو اگر نگاه بکنه، این راوی از امام رضا و امام جواد علیه السلام، اصلا امام باقر ندیده که بخواد ازش نقل بکنه، لذا است که دقت نمی‌کنن. یک نفر حالا به ذهنش رسیده که این ابو جعفر یعنی مثلا امام باقر، همه همجور هی از روی همدیگه یا حالا از روی همدیگه هم نبوده، بالاخره همشون گفتن امام باقر فرمود. دقت‌های ارزم بود شما به این سادگی هم بعضی وقتا ببینید رعایت نمیشه، چه برسه که بخوام خود حالا مت، حالا امام فرمود چی فرمود، این چی فرمودش هم ببینید بعضی وقتا ترجمه ها اشتباه هست، ضمایر رو توجه نمی‌کنن، مرجع ضمیر واو عاطفه است یا نیست، مسائل دیگر رو اصلا اینجا فعل اینجا مثلا مصدره توجه نمیشه و اون برداشتی که ارائه میشه برداشته اشتباه.
استاد در واقع این بخش محتوایی که شما فرمودید علم به محتوا لازمه، یعنی مثل همون کاری که مثلا یک ویراستار علمی در کتب انجام میده و اشراف داره به محتوا، اون شخص باید حتما علم به این کار رو داشته باشه که اینها رو مورد نظر قرار بده.
حالا من اینجا یک نکته لطیفی هم عرض بکنم که بعضی ها از دوستان که زبان عربی بلد هستند، گاهی اوقات به برداشت های کسانی که زبان مادرشون عربی نیست اشکال میگیرن که مثلا ما که عرب هستیم مثلا پس ما بهتر میفهمیم. بعضی وقتا اختلاف میشه بین برداشت، مثلا شخصی که عرب نیست میگه این، اونی که عربه میگه نه اینطور. این که شما عرب باشید دردی را دوا نمی‌کنه. چرا؟ چون زبان عربی که شما دارید مال 1400 سال بعد از اسلام و احادیث، اون زبانی که بوده از اون شما دقت‌های بسیار ویژه‌ای داشته، فصاحت و بلاغتی داشته که الان اصلا نیست. اینجا عربی شکسته داره صحبت میشه. لذا استدلال به این که من چون عرب هستم پس بهتر میفهمم، این استدلال استدلال صحیحی نیست. شما اگر نگاه بکنید کتب اربعه شیعه رو، هر ستاشون و نویسنده هاش فارسی هستن. مرحوم کلینی مال ری، مرحوم صدوق مال ری هست، شیخ توسی هم که دیگه مال توس خراسان هست، و بسیاری از مراجع ما چه بعد از اونها چه اعظم شما در دورهای متأخر نامه ایرانی هستن. علای ملیسی که دیگه بزرگ 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 حدیث شناسان شیعه هست، ایشون ایرانی هست. صرف این که کسی عرب باشه این امتیاز براش نیست که بگه من بهتر میفهمم. نه، ما هممون ریزخار همون شیخ طوسی و شیخ کلینی و علامه ملیسی و دیگران هستیم، نام فارسی بودن. اصلا عرب و عجم اینا ملاک نیست. ملاک تسلط بر ادبیات عرب و همچنین تسلط بر نوع تکلم اهل بیت علیهم السلام در احادیث هست. یعنی باید با احادیث بسیار شما سر و کار داشته باشید و ادبیات عرب رو هم در اون حدی که نیاز هست تسلط داشته باشید و غیر از تسلط توجه هم بهش داشته باشید. در جایی که میخواد حدیث رو ترجمه و تفسیر بکنید رعایت بکنید این نکات رو تا برداشت غلط نشه و خدایی نکرده یک معنای که امام اراده نکرده رو به امام نسبت ندهید. حالا من نکاتم در اینجا زیاد تو ذهنم هستش، مواردی که خب رعایت نشده، ادبیات عرب توجه نشده، که دیگه اینا خیلی الان بخوام بگیم وقتگیر هست و شاید مخاطبین هم خیلی متوجه نشن. همین کلیت مسئله رو مورد توجه قرار بدن، این خودش خیلی اثر گذار.
استاد اگر اجازه بدید این مسئله‌ای که مطرح کردین رو جمع‌بندی کنیم. تو بخش اول فرمودین که بررسی سند، بررسی متن و بررسی محتوا از اصلی ترین گزینه‌های محتویت تحقیقی است، تا برسیم به بخش بعدی که در خدمتتون هستیم. بفرمایید. باشه.
در ادامه همین بررسی محتوا یک نکته ای را عرض بکنم که بعضی وقتا یک روایتی ممکنه مخالف مذهب باشه، حتی ممکنه سندش هم به ظاهر معتبر باشه، ولی چیزی میگه که مذهب شیعه مخالفش هست. خب اون کسانی که اطلاع ندارن در این زمینه و حالتهای اخباری مسلکی دارن اینجا گیر میکنن. یعنی ممکنه به خاطر این روایتی که سندش هم مثلا به ظاهر معتبره معتقد به یک مطلب باطل بشن و بگن خب اینم دیگه سند معتبر پس امام فرموده. نه، گاهی اوقات ممکنه سند معتبر باشه ولی ما نمیدونیم چرا این معنا اینطور صادر شده. حالا رو تقیه بوده، رو چه حسابی بوده. لذا صرف اینی که یک سند معتبر باشه دلیل نمیشه دیگه ما این رو حتما بگیریم و بخوام پخش بکنیم و رواج بدیم و ترجمه بکنیم دست مردم قرار بدیم. نه، بالاخره مذهب شیعه یک سری چیزاش قطعی هست که اینا قابل بحث نیست. عصمت اهل بیت علیهم السلام قابل بحث نیست. حالا آمد و یک روایتی با سند صحیح آمد که مثلا اهل بیت مثلا عصمت ندارن یا یک جوری مثلا ازش برداشت میشد که اینا معصوم نیستن، اون روایت حتی اگر سندش هم معتبر باشد این رو ما میبوسیم میذاریم کنار. اصطلاحا میگن علمه الا رده الا ببخشید اهله. علم این حدیث موکول هست به اهلش. اهلش هم یعنی همون اهل بیت. این خودشون میدونن اینجا چه فرمودن و چرا اینطور فرموده شده، چرا اینطور گفته شده. لذا این رو هم مورد توجه قرار بدید. در همون مسئله تسلط بر ادبیات عرب این نکته رو هم عرض بکنم که این هم در بین کسانی که اصالتاً عرب زبان نیستند مرسوم هست متاسفانه، هم در کسانی که عرب زبان هستند که وقتی مراجعه میکنن به آیات قرآن یا مراجعه میکنن به روایات بر اساس اون مرتکزات ذهنی خودشون میان حدیث رو آیه رو ترجمه میکنن. ببینید بعضی از چیزهایی که در آیات و روایات در اون زمان آمده الان هم دقیقاً ما همونطور استعمال میکنیم، همون کلمه رو همون نوع مثلا تعبیر رو استعمال میکنیم. بله. اما بعضی از چیزها به مرور زمان عوض شده، یعنی تعبیری که در اونجا بوده غیر از تعبیری است که من الان در 1400 سال بعد حالا به زبان فارسی یا به زبان عربی دارم همونو تعبیر میکنم یا اون کلمه رو استفاده میکنم. لذا اینطور نباید باشه که ما یک چیزی تو ذهنمون هست بر اساس همون چیزی که در ذهنمون هست، مثلا به عنوان مثال، حالا من مثال هایی که میزنم صرفا مثال، نمیخوام بگم دقیقا همین، مثلا کلمه قضا و قدر، مثلا قضا و قدر من یه چیزی تو ذهنمه، چون یک چیزی در ذهنم هست دیگه برم آیات و روایاتی که در مورد قضا یا قدر هست بگیرم و برم جلو و ترجمه کنم و تفسیر کنم، این غلطه. بعضی وقتا یا خیلی وقتا اون معنایی که الان در ذهن من هست غیر از اون معنایی است که در آیات بوده، در روایات بوده. لذا هم باید به علم لغت اشراف داشته باشم که این لغتی که الان دارم، من الان نگاه میکنم مثلا 700 سال پیش یا 1000 سال پیش، بعضی از کتابای لغت ما بالغ بر 1000 سال پیش نوشته شده، اشراف به اون زمان دارد که این لغت معناش مثلا اینه. مثلا
بله.
اینها رو عرضم به شما باید، مثلا حالا بازم اینو مثال میخوام بزنم، مثلا لطیفی که وقتی ما میگیم لطیف تو ذهنمون نرمه، نرم، اما این لطیف در زبان عربی به معنای نرم آیا یا نه، مثلا ارتباطی داره با هم یا نداره؟ نباید یه چیزی تو ذهنمون باشه و همجور مستقیم بریم روایات رو. اینو من چون زیاد دیدم تذکر میدم، کسانی که مترجم هستن، کتابهای حدیثی رو ترجمه کردن، گاهی اوقات دچار این شده اند که آیه را یا روایت را با همون چیزی که در ذهن مبارکشون بوده همونطور ترجمه کردن و ترجمه غلط است.
استاد در واقع همون عنوان غلط مصطلحی که ما زیاد در روزمره استفاده میکنیم و واژه هایی که غلط مصطلح شدن به دلیل اینکه زیاد استفاده شدن در روایت ما هم ممکنه که
حالا یک بچش غلط مصطلح هست، یه بچه ممکنه که یک لفظی اصلا چند تا معنا داشته باشه.
بله.
یک معناش الان مشهور تو ذهن ماست ولی این معنا اون زمان مثلا مشهور نبوده، یا بالاخره مراد روایات این معنایی که الان هست نبوده، معنای دیگری بوده. اینا رو باید آدم در نظر بگیره. نکته چهارم و امتیاز چهارمی که مهدویت تحقیقی دارد، بررسی نسبت مضمون این حدیث با احادیث دیگر. گاهی اوقات دو تا حدیث با هم ناسازگاری دارد. شما نمیتونید یک حدیث رو ببینید و بعد بیاید ترجمه بکنید به مردم ارائه بدید، چه در قالب کتاب چه در قالب سخنرانی. خب وقتی این حدیث با احادیث دیگر نمیسازد، نمیشود که من بدون این که حل بکنم این ناسازگاری رو بردارم این حدیث رو ارائه بدم، یا حل کنید بعد راه حلش هم منطقی باشه ارائه بدید، یا اگر نمیتونید حل کنید حق ندارید همینطور ترجمه کنید ارائه بدید به مردم، چون ممکنه این آقا این خانم که این حدیث رو از شما شنید قبلا خودش حدیث دیگری که مخالف این حدیث رو دیده باشه، بعد اونجا میگه خب این چی میشه؟
بله.
چرا اینا با هم جور در نمیاد؟ شما که هیچی نگفتید، هیچ اشاره ای نمی‌کنید که مثلا احادیثی داریم خلاف این حدیثه، راه حل هم که ارائه نمیدید. این باعث این میشه که مخاطب متحیر بشه، گیج بشه، یا حتی براش خدای نکرده انحراف ایجاد بشه. لذاست که باید حتما نسبت این روایت با روایت دیگر سنجیده بشه، کاری که معمولا انجام نمی‌شود. نکته دیگر این هستش که اگر شما با روایت دیگر سنجیدید، دیدید اینا قابل سازگاری با هم نیستن، عده‌ای روششون این هستش که وقتی میبینن یک حدیثی با احادیث دیگر نمی‌سازه، به هر ضرب و زوری هست میخوان توجیه بکنن. خب ببینید این هم روش درستی نیست. اگر این حدیث لفظش نمی سازد با اون حرفی که شما داری میزنی، با اون برداشتی که شما داری ارائه میدی، این واقعش اینه که این حدیث اینو نمیگه، شما داری به زور میگی که شاید این حدیث این باشه. خب نمیشه این. لذاست اگر نتونستید جمع ببندید بین دوتا حدیث، باید عرضم به حضور شما همون باب تعادل و تراجیح مراجعه بکنید، ببینید کدومی که از این دوتا حدیث امتیاز سندی یا امتیاز محتوایی داره. اگر امتیاز داشت یکی از دوتا حدیث، همون حدیثی که امتیاز داره و از شما قوی تر هست همون رو میگیریم و نقل میکنیم و رواج میدیم. اگر هیچ کدوم بر دیگری امتیاز نداشت، دوتاشو میبوسیم میگذاریم کنار و علمه الا اهله میشه، واگذار میکنیم به خود اهل بیت که ما نمیدونیم اینجا چرا اینطور گفته شده. به عنوان مثال در باب از شما اگر اشتباه نکنم 14 غیبت نعمانی هم اولین حدیثی که آمده، اگر بابش اشتباه نگفته باشم، اونجا یک حدیثی آوردن که یکی از فرزندان جعفر پرچم رو به قائم موعود میده. خب این خلاف اون چیزیست که ما از این همه حدیث دیدیم. احادیثی که در مورد قائم موعود وجود دارد این هستش که پرچم پیغمبر از میراث پیغمبر دست ایشونه. حالا نمیخواد اینطور بگی دست جبرائیله، دست پسر جعفر چه کار میکنه این وسط؟ و اصلا این پسر جعفر کیه؟ حالا بیاد دیگه نگاه بکنید چه توجیهاتی کردن. یکی گفته منظور از پسر جعفر سید حسنی. خب سید حسنی که از اولاد امام حسنه به جعفر چه ربطی داره؟ اصلا قبول، منظور از این ابن جعفر فرزند جعفر سید حسنی است. پرچم چه ربطی به اون داره؟ پرچم به سید حسنی نرسیده که، پرچم به پیغمبر، به امام زمان علیه السلام رسیده. نمیخواد اینو قبول کنین، لااقل بگید دست جبرائیله. به خاطر بعضی روایات که البته جای خودش ما توضیح دادیم که اون برداشت هم اشتباه بوده.
بله.
این روایت قابل پذیرش نیست. حالا سندم نداره ها، حالا ما اونا رو کار نداریم، سند فرض کنیم سند معتبر هست و از شما نسخه بدل هم فرض میکنیم ندارد و هیچ مشکل دیگه نداره، فقط رسیدیم به این که این مضمون با روایت دیگر نمیسازه. وقتی نسخ میبوسیم میذاریم کنار، نمیگیم 100% جعلی و باطل و دروغه، اینو نمیگیم. اما چون با روایات متعدد که پرچم پیغمبر به دست خود قائم هست و از میراث پیغمبر هست یا بر فرض حالا دست جبرائیل است نمیسازد، این را میبوسیم میذاریم کنار. نه نیازی به اون توجیهات عجیب غریب است و نه نیازی به این هستش که بخوام خودمونو به تکلف و به ازم شما زورگویی بندازیم که چیزی بگیم که اصلا این حدیث با هیچ جور در نمیاد. لذا از توجیهات و تأویلات و جمع‌های اصطلاحاً میگن تبرعی که به زور بخوام دوتا روایت رو با هم جور در بیاندازیم، از این روش هم باید خودداری بکنیم تا خدایی نکرده یه معنایی که امام اراده نکردن رو به امام نسبت ندیم. آخرین نکته‌ای که در مهدویت تحقیقی خدمت بینندگان عزیز عرض می‌کنیم، توجه به برداشت علمای سلف هست. ببینید، این که من تکیه بکنم بر فهم خودم و بر علم خودم این چیز بدی نیست. بالاخره من هم عقل دارم، من هم درس خوندم، من هم فهم دارم. مراجعه بکنم به روایت، مراجعه بکنم به آیه قرآن و یک برداشتی داشته باشم، این فی نفسه اشکال نداره، چیز بدی نیست. اما اگر بخوام خود رأیی بکنم و خود محوری داشته باشم، این چیز خوبی نیست. محمد عبده در کتاب تفسیر المنار میگه من هیچ نیازی نمیبینم که برم ببینم مفسرین گذشته چه گفتند، چون از شما انا رجلن و ها اولاء رجال، اگه اونا مثلا عالم بودن و علم داشتن و چیزی خوندن، خب منم عالمم، مثلا نیاز ندارم اونا چی گفتن، خودم میرم قرآن نگاه میکنم میگم اینو گفته. اونجا ما تو کتاب شناخنامه روش‌ها و گرایش‌های تفسیری که می‌خواستیم این مقدار در مورد المنار توضیح بدیم، اونجا تذکر دادیم به محمد عبدو، البته خوبه که مرده نیست، ولی خب حالا تذکر دادیم به خوانندگان که متوجه باشن این که من خودم مستقیم برم برداشت، خودم که میگم نه خود عوامی، خودی بله. که رجال بلده، خودی که علم کلام داره، خودی که علم حدیث داره، علم تفسیر داره، یعنی در حدی هست که بتونه مراجعه مستقیم بکنه، اون خود رو میگه. این که خودم من برم مراجعه بکنم به آیه یا به روایت، این چیز بدی نیست، فی نفسه، بالاخره من برداشتم اینه. اما خیلی اوقات اتفاق میفته که وقتی میرم نگاه میکنم، میرم علامه مجلسی، میرم میبینم فیض کاشانی، میرم میبینم ملا صالح مازندرانی، مرحوم قزوینی، شراح اصول کافی، یا ازم شما شراح تهذیب، یا ازم شما بعضی کتب دیگر شراح استبصار، اینها یک برداشت دیگری از حدیث دارند که با توضیحاتی که دادن اتفاقا اون برداشت درسته. برای خود بنده اتفاق افتاده، البته کم، ولی خب اتفاق افتاده که یک برداشتی که خیلی هم برام واضح بوده که این حدیث این رو میگه و جورم مثلا در نمیاد این چی جور داره اینو میگه، بعد که مراجعه کردیم دیدیم که علامه مجلسی یک نکته‌ای را توجه بهش داشتن، مثلا به یک ضمیری توجه داشتن، مثلا به یک کلمه توجه داشتن که ما چون به اون کلمه توجه نداشتیم این برداشت برامون اتفاق افتاده، در عین اینی که در اون حدی بودیم که بتونیم خودمون حدیث رو بفهمیم، نه اینی که اصلا هیچی نمیفهمیم، نه میفهمیدیم، اما گاهی اوقات فهم اونها از ما واسعتر، بینش اونها از ما بلندتر بوده و اونها اتفاقا درست گفتن. لذا اینی که ما بخوام بدون توجه به اینی که علامه مجلسی چه فرموده هیچ وقت مراجعه نکنیم، بگیم که انا رجل هؤلاء الرجال مثل محمد عبده، باعث میشه همون تفسیر المنار به وجود بیاد که توش پر از حرفای اعظم شما نادر و عجیب غریبه، تا جایی که شاگرد او رشید رضا علناً معجزه شق القمر را رد میکنه، میگه پیغمبر شق القمر نکردند، روایاتش هم همش ضعیفه. حالا روایاتش تو صحیح بخاری اومده که میگن اصلا هول کتب بعد از قرآن، روایاتش هم همش ضعیفه و اعظم بزرگ شما اینا نتیجهش این میشه که مثل اون محمد خان هندی تو اون تفسیرش مداره بگه این که میگن نمیدونم موسی عصا رو زد به دریا آب رفت کنار، این منظور یعنی خوشسالی بوده اونجا کم آبی بوده مثلا رد شده. خب چرا تی به اعجاز داره آخه این حرفایی که شما میزنید؟ یه چیزی به ذهنتون میاد، برید ببینید کسانی که مسلط بر احادیث بودن، مسلط بر علم کلام بودن، مسلط بر تاریخ اسلام بودن، مسلط بر رجال بودن، مسلط بر علوم حدیث بودن، مسلط بر همه چیز بودند و قطعا از شما هم اعلم بودن. کسی نمیتونه بگه من از علامه ملیسی اعلمم که، قطعا از شما هم اعلم بودن، این برداشتو دارن. من عرض میکنم نمیخوام بگم ما مقلد باشیم، فهم خودمون رو مراجعه بکنیم، ما اینو فهمیم، حالا ببینیم اونا هم چی گفتن. اینی که بخوام کلا بذاریم کنار، این عرضم به حضور شما روش درست نیست. حالا من به عنوان مثال بخوام عرض بکنم، ما وقتی کتاب درس‌های از حجاب اسلامی رو مینوشتیم، مراجعه خیلی داشتیم به تفاسیر مختلف که یک کتاب جامعی در مورد حجاب در آیات، حجاب در روایات، حجاب در تجربه و حجاب و شبهات بنویسیم. بعد رسیدیم به این آیه که میفرماید که خانم ها چادر بگیرن، جلباب بگیرن. بعد میگه ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یؤذن، این نزدیکشون میکنه به این که شناخته بشن، حالا طبق تفسیری که ما کردیم شناخته میشن به عفت و مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. هر چی فکر میکنیم چرا میگه چادر شما رو نزدیک میکنه، نفهمید ادنا نکتهش چیه، یا حتی حالا اصلا شاید توجه نداشتیم بعدنا، مثلا بعدی که کتاب چاپ شد شاید به ذهنم رسید. خب همجور میگشتم دیدم یک آقای از شما چیه خلف مصری سنی هم بود، او آقا گفته بود که به خاطر این گفته ادنا که صرف چادر گرفتن انسان رو عفیف نمیکنه، شما در کنار چادر باید رفتار عفیفانه هم داشته باشید، لذا اگر صرف چادری سرت بکنی که موهات هم پوشونده باشه، البته آرایش هم نداشته باشی، این خیلی خوبه، ولی این هدف رو شما رو کامل به هدف نمیرسونه، فقط نزدیک به هدف میکنی. چون حرف خوبی زده، هیچ مفسر دیگری هم ما چون بالای 30 تا تفسیر خوب نگاه کرده بودیم از شیعه و سنی و صوفی هر چی که گیرمون میومد، هیچ مفسری به این که این ادنا اینجا چرا گفته شده ادنا توجه نداشت، او توجه کرده بود. پس مراجعه به فهم دیگران، به برداشت دیگران، به تحقیق دیگران هیچ ضرری برای ما ایجاد نمی‌کنه و نباید آدم فراری باشه یا بی اهمیت باشه و یه حالت غرور و تکبر داشته باشه که من خودم فهمیدم، چه نیازی داره ببینم بقیه چی فهمیدن. این 5 تا نشانه در مورد مهدویت تحقیقی بود که البته عرض کردیم نشانه ها و امتیازات متعددی داره، ولی همین 5 تا رو هم اگر کسی رعایت بکنه، بسیاری از برداشت های غلطی که در کتب هست، برداشت های غلطی که در سخنرانی ها دیده میشه، حرف های از شما ضعیفی که بعض وقتا زده میشه و رواج داده میشه در بین شیعه به عنوان مهدویت شیعی، جلوی اینها انشاءالله گرفته میشه و تا یه حد زیادی اصلاح میشه و بسترهای انحرافی که گاهی اوقات همین رفتارهای غلط ایجاد کرده انشاءالله برچیده میشه.
بسیار ممنونم استاد. این بخش رو با یک میان برنامه همراه باشیم با بینندگان عزیز تا به بخش بعدی برسیم.
اینجا ازت خبر نیومد، قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیومد. خیلی تو این شبا من برا تو گریه کردم، بیا که آرزوم دارت آبا بگرد. ذکر قروب جامعه ها آقا کجاست، آقا کجاست، اون که امید قلب ماست، آقا کجاست، آقا کجاست، عزت مکر و ولاست آقا کجا آقا کجا آقا بیا سر میریزی گرچه بدم میدونی خیلی برا عزیز باره کنا آوردم عمر تبا بنده بی پناهم بهت پناه دل تو را شکستم منو ببخش منو ببخش با غیر تو نشستم زبون خسته منو ببخش منو ببخش آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا
زیباترین نامی که جاری بر زبان است نام شریف مهدی صاحب زمان است. بینندگان عزیز مجدداً خوش آمدید به عصر انتظار و مسئله ای که حضرت استاد فرمودند و در رابطه با موضوع کلی صحبت کردیم و مهدویت تحقیقی جز به جز استاد صحبت کردند در رابطه با بررسی سند، بررسی متن و نسبت و همینطور محتوا و مراجعه به علمای سلف که بخش اول صحبت هم بود و بخش دوم رو استاد قرار هست که اگر برسیم به چند تا حدیث که در این رابطه هست بپردازیم. انشاءالله ببینیم چقدر فرصت میکنیم.
ما برای این که بینندگان عزیز کاملا متوجه بشن و به عمق نیاز مهدویت تحقیقی پی ببرند، همون 5 تا مسئله ای رو که در ابتدا ذکر کردیم که بحث بررسی سند، بررسی متن، بررسی محتوا، بررسی نسبت این روایت با احادیث دیگر و بررسی برداشت علمای سلف بود رو روی چند تا حدیثی که یه مقدار مشکل ساز شده از نظر اینکه دقیقاً چه چیزی داره میگه و برداشت‌های اشتباهی گاهن اتفاق افتاده از این احادیث، به اقتضاء زمان خواهیم پرداخت. اولین حدیثی که خدمتتون عرض میکنم حدیث فرزندان و مولای امام زمان علیه السلام هست. شیخ طوسی از عبدالله ابن جبله که واقفی و هفت امامی بوده و عقیده به قائم بودن امام کاظم علیه السلام داشته، از عبدالله ابن مستنیر از مفضل ابن عمر نقل کرده که میگه از ابو عبدالله شنیدم. ابو عبدالله در روایات ما 99% منظور امام صادق علیه السلام هستند، چون همونطور که میدانید امام حسین علیه السلام هم کنیشون ابو عبدالله بوده، اما خیلی 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 نادر اتفاق افتاده که راوی بخواد از ایشان با عنوان ابو عبدالله در متن سند روایت یاد بکنه. میگه که امام صادق علیه السلام فرمودند ان لصاحب هذا الامر غیبتین احداهما تطول حتی یقول بعضهم مات و یقول بعضهم قتل و یقول بعضهم ذهب حتی لا یبقى على امره من اصحابه الا نفر یسیر. تا اینجا شاهد مثال ما خیلی نیست. لا یطلع على موضعه احد من ولده ولا غیره الا المولى الذي يلي امره. برای صاحب این امر دو غیبت هست، یکی از آن دو طول میکشد تا بعضیشان میگویند مرده، بعضیشان میگویند کشته شده و بعضیشان میگویند رفته، تا این که بر امامت او از اصحابش باقی نمیماند مگر عده‌ای اندک. تا اینجا خیلی کاری نداریم، البته اینم بعداً بررسی میکنیم که ببینیم اصلا این آیا با مهدویت ما اصلا سازگاری داره. واقعا در مورد امام زمان علیه السلام شیعه ها این طوری دسته دسته شدن، این اصلا درسته این مسئله یا نه؟ فعلا حالا به این کار نداریم. شاهد مثال ما فعلا این هست: احدی از مکان او از فرزندانش و غیر آن خبر ندارد. از این فقره بسیار دیده شده که در سخنرانی ها یا در بعضی کتاب ها استفاده کردن برای اینه که پس امام زمان بچه هایی دارد، چون میگه احدی از فرزندان ایشان و غیر آن از مکان ایشان خبر ندارد در او غیبت مگر مولایی که متولی امر وی باشد. یک فرقه باطل هم به این تیکه دوم استدلال کرده که گفته مولا یعنی صاحب ولایت، امر امام هم که یعنی همون امامت، میگه الا اون صاحب ولایتی که امر امامت را بعد از ایشان متولی میشود. قائل شدن به 13 تا امام، چون امام قائم موعود که امام 12 هستند. اینم میگه از جای امام در غیبت کسی خبر ندارد مگر اون مولا. مولا هم که یعنی صاحب ولایت، صاحب ولایت هم یعنی امام دیگه. پس این فقره اولش رو، این تیکش رو که گفته من ولده، بعضی قائل شدن که امام زمان پس بچه دارد، ازدواج کرده، بچه دارد در زمان غیبت.
بله.
اون تیکه دومش هم یک فرقه باطل ادعا کردن که ما 13 تا امام داریم، چون خودش گفته الا المولى الذي يلي امره. خب ما اگر بخوام همون مهدویت تحقیقی رو مورد بررسی قرار بدیم، باید هم سند این روایت رو بررسی کنیم، هم محتواش رو بررسی کنیم، هم نسخه های این حدیث رو بررسی کنیم و هم بالاخره برداشت علما نسبتش با احادیث دیگر. باید بدانند بینندگان عزیز این روایت هم از نظر سند، هم از نظر نسخه و هم از نظر محتوا و هم از نظر برداشت علما و هم از نظر نسبتش با دیگر احادیث از همه جهات مشکل داره.
ولی خب بله،
هم همه جهاتش پیچیدگی داره و مشکل داره، ولی متاسفانه عرض کردیم در کتاب‌های متعدد مهدوی میارن ترجمه میکنن و استناد هم میکنن که بس مثلا امام زمان بچه دارد رو مثلا یا حرفای دیگر. ما میخوام نکته نکته بریم جلو و همون مهدویت تحقیقی رو نسبت به این حدیث رعایت بکنیم. نکته اول این هستش که مضمون این حدیث کاملا منفرده و در هیچ روایت دیگری نیامده. بله، چون این روایت از امام صادق علیه السلام با کنیه ابو عبدالله ثبت شده، بعضی از اهل سنت که این روایت رو خواستن نقل بکنن گفتن و قال الحسین علیه السلام، چون بلد نبودن، امامای ما رو خوب بلد نیستن، نمیشناسن خیلی، فکر کردن این ابو عبداللهی که اینجا هست این ابو عبدالله الحسین هست، لذا گفتن امام حسین اینطور گفتن که مثلا هیچ کدوم از فرزندانش از جاش خبر ندارن الا المولى الذي يلي امره. اما اگر کسی توجه به طبقات روات بکنه 100% متوجه میشه که این غلطه. 100%، یعنی حتی 1% هم احتمال نداره اون از شما عالم سنی که گفته امام حسین علیه السلام همچین حدیثی فرمودن، اگه اون سند رو نگاه بکنه، اون راوی راوی از امام صادق هست، اصلا امام حسین علیه السلام ندیده به عمرش، اصلا به دنیا نیامده بوده اونجا که بخواد از امام حسین. لذا اینه که بعضی از نویسنده ها میگن این مضمون از دو تا امام رسیده، هم امام صادق، چون توی کتاب از شما غیبت نعمانی است یا مثلا یا غیبت شیخ طوسی است، تو دو تاش، هم از امام حسین که فلان عالم سنی گفته امام حسین. این یکی از همون بی‌توجهی هاست که عرض می‌کنیم. امام حسین علیه السلام طبق روایاتی که ما داریم ابداً همچین چیزی نفرمودن. ما که از علم غیب که خبر نداریم که حالا فرمودن یا نه. طبق احادیثی که الان ما داریم از امام حسین علیه السلام ابداً چنین چیزی نفرمودن. این حدیث فقط و فقط منسوب به امام صادق علیه السلام است. این نکته اول. معلم سنی اشتباه کرد. نکته دوم این هستش که این روایت منحصرا از طریق واقفیه به ما رسیده. عرض کردم عبدالله ابن جبله واقفی هست و طریق شیعی ندارد که همه شیعه باشند به ما رسیده باشه. این یک نکته. از طرفی نام یکی از راویاش که خوندم عبدالله ابن مستنیر در هیچ سند دیگری وجود نداره. یعنی تو 100,000 تا حدیث اگه ما داریم تو شیعه، فقط و فقط یک حدیث به نام عبدالله ابن مستنیر توی کتاب غیبت شیخ طوسی ثبت شده. ازش که این همون روایته. حالا این آقا کیه نمیدونی؟ یعنی نه تنها هیچ حدیث دیگری برای ما به ارمغان نیاورده که هیچ کس نمیدونی اصلا کیه این آقا، اصلا شیعه سنی واقفی زیدی، اصلا کذاب، آدم درستی، آدم ناخلفیه که همچین حرفی اومده؟ نه، هیچی نمیدونی.
کاملا ناشناس.
حالا ببینید ما ناشناسامون فرق میکنن. گاهی اوقات یک کسی نمیدونیم کیه ولی 20 تا حدیث تو کتابای ما داره، 30 تا حدیث داره، 10 تا حدیث داره. گاهی اوقات یک کسی میدانیم کیه، یعنی گفتن آقا ثقه است، ولی تو کتاب ما فقط یه حدیث داره. حالا علتش چی بوده کار نداریم. گاهی اوقات نه اسمش تو کتاب رجال آمده، نه هیچ حدیثی برای ما آورده، فقط یه دونه حدیث مثلا ازش نقل شده. این حدیث فوق العاده از نظر رجالی دارای ضعف هست و واقعا قابل اعتماد نیست. بله، شیخ طوسی همین روایت رو 100 صفحه قبلش، این روایت رو تو صفحه 161 نقل کرده، تو صفحه 61 یعنی 100 صفحه قبلش همین روایت رو به جای عبدالله ابن مستنیر نوشته ابراهیم ابن مستنیر. حالا این خودش هم باز یک دردیه که بالاخره عبدالله مستنیر یا ابراهیم مستنیر. شیخ نعمانی هم ثبتی که کرده گفته ابراهیم ابن مستنیر، اما این دردی رو دوا نمیکنه. چرا؟ چون اولا ابراهیم ابن مستنیر هم کاملا مجهوله، اصلا نمیدونیم کیه. نه عبدالله رو میدونی نه ابراهیم دیم کیه، نه کیه نستن. ثانیا اسم ابراهیم هم چی وضعیت خوبی نداره. اگر عبدالله تو تمام احادیث شیعه فقط یه دونه حدیث بهش ثبت شده، ابراهیم ابن مستنیر هم دو تا حدیث ثبت شده، یکی اینه، یکی می حدیثی در کتاب تفسیر قمی. یعنی هیچ حدیث دیگری ابراهیم ابن مستنیر
نداره
برای ما به ارمغان نیاورده و خودش هم که مجهوله. پس اینم که از راویش. نکته سوم، حالا از سند که ما چشم پوشی بکنیم، البته در مورد اون واقفیه بعدن یک بحثی داریم. از سند که بخوام چشم پوشی بکنیم، محتواش چیه؟ آیا این حدیث میتونه ثابت بکنه امام زمان علیه السلام در دوره غیبت فرزندانی دارند؟ جواب اینه که شما باید برید سراغ امتیاز و نشانه سوم که بررسی نسخه ها بود. این روایت 3 تا نسخه داره. یکی نداره که شما بخوان بگید که امام زمان طبق این حدیث بچه دارد. یعنی هم شیخ طوسی در 100 صفحه قبلش و هم شیخ نعمانی و هم اهل سنت به جای کلمه من ولده که ترجمهش میشه از فرزندان قائم، کلمه دیگری ثبت کرده اند که من ولده نیست و هیچ ربطی هم به فرزند نداره. نقل شیخ طوسی در اون 100 صفحه قبل این طوریه: ولا یتلع احد علی موضعه و امره ولا غیره، احدی بر مکانش و امرش و نه غیر آن مطلع نمیشود. اصلا هیچ صحبتی از فرزند نداره. شیخ نعمانی و اهل سنت هم اینطوری نقل کردن: لا یتلع علی موضعه احد من ولی ولا غیره، احدی از دوست و غیر دوست از مکان وی مطلع نیست. اصلا کلمه من ولده که ترجمه فرزندان باشه وجود نداره. خب طبق این دوتا نسخه‌ای که الان گفتم و طبق نقلی که اهل سنت کردن، این حدیث اصلا صحبتی از فرزندان قائم نداشته. خب آیا عقل حکم میکنه ما بیام این سه نسخه رو بگیریم یا یک نسخه‌ای که خود ناقلش 100 صفحه قبلش باش مخالفت کرده؟ یعنی این نسخه من ولده که شیخ طوسی صفحه 161 من ولده آورده، خود همون شیخ طوسی صفحه 61 من ولده نیاورده، اونجوری که گفتم آورده: لا یتلع علی موضعه و امره ولا غیره. اون رو بگیریم یا این ستا رو بگیریم، عقل کدوم رو حکم میکنه؟ غیر از این که ما دلیل های دیگری رو هم داریم که روشن میکنه من ولده ثابت نیست. دلیل اول این هستش که کلمه ولی، من ولیین در نقل شیخ نعمانی با کلمه ولد، ولی و ولد خیلی از نظر نوشتاری نزدیک به همه، لذا این که نقل دوم شیخ طوسی که در صفحه 161 ثبتش کرده تحریف شده یه همون کلمه منولی شیخ نعمانی باشه، احتمالش خیلی قویه. و وقتی یک احتمال قوی وجود داشته باشه، شما نمیتوانید اون نسخه دیگر رو انتخاب بکنید. نکته دوم، طبق بیانی که علامه سید جعفر مرتضی آملی دارن، میگن ببینید گفته من ولدهی و غیره. ولد به معنای فرزندان هست، جمعه به معنی فرزندان، غیرهی ضمیر مفرد هست. اگر اینجا کلمه ولد بود نباید ضمیر مفرد می آورد، باید ضمیر جمع می آورد. می گفت من ولدهی و غیرهم، نه فرزندانش و نه غیر آنها از مکان او اطلاع ندارند. اما این چیزی که الان هست من ولدهی و غیره، یعنی نه فرزندانش و نه غیر آن. آن یعنی چی؟ معنا پیدا نمی کنه. باید می گفت غیرهم که بشه آنها، نه فرزندانش و نه غیر آن، معنا نداره. لذا این روشن میکنه پس این من ولیین بوده، یعنی نه دوست و نه غیر دوست. غیره، غیر دوست که دوست مفرده، غیرهی هم مفرده، به هم میخوره. دوست و غیر دوست از مکانش مطلع نیستند، نه فرزندان و غیر آن که معنا پیدا نمیکنه. بعضی ها به این بیان علامه اشکال کردند که ولد از نظر معنا جمعه، اما از نظر لفظ مفرده. ولد علامت جمع که نداره، چون اونایی که ادبیات عرب واقف هستن میدونن دیگه جمع مذکر سالم داریم که الف و نون، یا مثلا واو و نون داره، الف و نون که مال مثناست، یا یا و نون داره. اینجا چون علامت جمع نداره در خود لفظ، پس لفظش باهاش معامله مفرد شده، لذا اشکال نداره غیرهی بیاد. خب ما هم در کتاب مهدی جواب دادیم که این حرف غلط هست، چون کلمه ولدهی نگاهش به معنای این کلمه هست، میخواد بگه فرزندان حضرت هم از جای حضرت مطلع نیستن. نگاهش به لفظ کلمه ولد نیست که شما بگید چون لفظش علامت جمع ندارد پس باش معامله مفرد شده. این که با یک لفظ جمع معامله مفرد بشه هر جا که نیست، بال جایی هستش که لفظش مورد اعتناتر باشد تا معنا، در حالی که اینجا معنای جمع مورد اعتنا هست، به لفظش کاری نداره. لذا اگر اینجا من ولده بود حتما باید میگفت و غیرهم. این هم توضیح علامه جعفر مرتضی. نکته سوم این هستش که شبیه این مضمون با دو تا سند صحیح اعلایی، این که گفتیم راویش مجهول علی الاطلاق، اصلا این کیه، اما دو تا ازم شما سند داریم، یکی صحیح اعلایی کلینی دارد، یکی هم موثق که شیخ نعمانی دارد. مضمون این حدیث را در اون قسمتی که میخواد بگه کسی از مکانش مطلع نیست آوردن، در اونجا همیش حرفی از فرزند زده نشده. حالا ما الان میخونیم متنو. خب آیا عقل سالم حکم میکنه متنی که با دو تا سند صحیح اعلایی و سند موثق معتبر ثبت شده را بپذیریم که هیچ صحبتی از فرزند نکرده، یا متنی را که توسط یک راوی مجهول علل اطلاق نقل شده را بپذیریم؟ قطعا عقل روشنه چی حکم کنه.
این همون نسبت میشه اینجا؟
بله همون بحث نسبت هست. این نسبتش با اون روایت دیگر که میسنجیم ببینیم که اون هیچ بحثی از فرزند نداره. حالا این چی هست؟ این متنش اینه: للقائم غیبتان، برای قائم دوتا غیبت هست، یعنی مثل همون روایتی که الان خوندیم که میگفت دوتا غیبت همون داره میگه، احداهما قصیره و الاخرى طویله، اینو شبیه همون، یکیش کوتاه یکیش بلنده. الغیبت الاولى لا يعلم بمكانه فيها الا خاصه شيعته، غیبت کوتاه که همون اولی باشد، کسی از مکان ایشان مطلع نیست الا خواص شیعیان ایشان. و الاخرى لا يعلم بمكانه فيها الا خاصه موالیه، اصلا هیچ صحبتی از فرزند نشده. این هم یک دلیل. دلیل آخری که ما از شما بررسیش میکنیم این هستش که اصلا برفرض گفته باشه فرزندان، آیا صرف اینی که در این روایت گفته باشد حتی فرزندان قائم از مکان او مطلع نیستند دلالت میکند که قائم فرزند دارد؟ خیر، چون ما یک اسلوبی داریم در زبان عرب به نام اسلوب مبالغه. در اسلوب مبالغه لازم نیست حقیقتی وجود داشته باشد، بلکه با فرض هم میشه گفت، یعنی بر فرضی که فرزند داشته باشد آن فرزندان هم از مکان او مطلع نیستند. ثابت نمی کند که امی الان فرزند دارد و آن فرزندان هم مطلع نیستند. این بهش میگن اسلوب مبالغه. لذا پس سه تا دلیل آوردیم که یا حالا دلیل هم نمیخواد بگید، قرینه آوردیم که من ولده اصلا نیست. چهارمیش هم که گفتیم برفرض من ولده باشد، دلیل اثبات این که قائم در زمان غیبت ازدواج کرده و فرزندانی دارد باز نیست. این مال قصه فرزندان. اما بریم سراغ اون فرقه باطل که گفته الا المولى الذي يلي امره، یعنی صاحب ولایت. پس بعد از امام زمان یک صاحب ولایتی داریم، یک امامی داریم، امام 13. ببینیم آیا مولا در این روایت به معنای صاحب ولایت هست یا نه. شما بعد بدانید که مولا همه جا به معنای صاحب ولایت نیست، بلکه در روایات بسیار زیادی که ما داریم به معنای شیعه و همچنین به معنای خادم اعظم شما وارد شده کلمه مولا، و جمعش هم به معنی موالی، که مثلا میگه فلانی از موالی شماست. موالی یعنی شیعیان شما، نه اینکه مثلا صاحب ولایت شماست، بر شما ولایت دارد. خب اون دو تا نقلی که گفتیم، یکیش صحیح اعلایی سندش و یکیش هم موثق و معتبر هست، به جای لفظ مولا گفته بودن موالی. موالی در روایات ما به معنای همون شیعه یا به معنای خادم میاد، به معنای صاحب ولایت موالی نداریم. مولا رو شما می‌خواستی بگی من کنتم مولا فازا علی مولا، از مولا می‌خواستی صاحب ولایت داری، از موالی که نمی‌تونی در بیاری. اون دو تا نقلی که سندش کاملا معتبر و خیلی مورد اعتنا هست، یکیش در کافیش، یکیش هم در غیبت نعمانی، از لفظ موالی استفاده کرده، که لفظ موالی قطعا به معنای عرض کردیم شیعه ها یا به معنی خادمین هست. در اینجا به معنی خادمین هم هست. چرا؟ چون شیعه ها رو قبلا گفته بود، گفته بود در غیبت صغرا خواست شیعه ازش اطلاع دارن. اگر بخواد اینا به معنی شیعه باشه که دوتا شد یکی، در غیبت صغرا خواست شیعه، در غیبت کبرا هم شیعه، ازش خبر ده از مکانش، معنا پیدا نمیکنه. لذا موالی اینجا به معنی شیعه نیست، فقط یک معنا براش میمونه و اونم خادمین حضرت هست. خب وقتی این روایت داره میگه هیچ کس از جای حضرت در غیبت کبرا اطلاع ندارد الا خادمان حضرت، اگر بخوام اون روایت قبلی را که گفته بود مولا ترجمه به صاحب ولایت بکنیم، با هم تعارض پیدا میکنه. این میگه فقط اونی که صاحب ولایت هست از مکانش خبر دارد، فقط، چون با الا آمده حصره. این میگه فقط خادمانش از مکانش اطلاع دارد، این میشه تعارض. پس این برداشت شما غلط هست، چون اینجا موالیه به معنای خادمان هست، اونجای مولا به معنای خادم هست، که ما داریم در روایات متعدد داریم که مولا به معنای خادم باشه. با این توضیح خیلی روشن و واضح شد که پس اینجا مولا به معنای صاحب ولایت نیست. با همین توضیحی که دادیم شیخ مفید اینطور فرمودند: فقد کانت الاخبار عمن تقدم من ائمه آل محمد علیهم السلام متناصره بانه لا بد للقائم المنتظر من غیبتین. اخبار متعدد از اهل بیت رسیده که قائم منتظر دو تا غیبت داره. این دقیقا همون متن روایتشون آورده. حالا اینا شاید مثال ما نیست، اون شاید مثال میرسه. احداهما اطول من الاخرى، یکی از این دو طولانی تر از دیگری است. یعرف خبره الخاص فی القصرى، اون میگفت شیعت الخاص خاصه، اینم همینه میفرماید. میگه در غیبت صغرا شیعیان خاص از اخبارش و جاش اینا مطلع هستند. ولا یعرف العام له مستقرا فی الطولا، اما عامه مردم در غیبت دوم مکان حضرت را نمیدانند الا من تولا خدمته. یعنی به جای الا المولى الذي يلي امره، ایشون دیگه جایگزین گذاشته که دیگه نیاز به تفسیر نداشته باشه، الا کسی که متولی خدمت به ایشان است. اصلا بحث ولایت نیست. شیخ مفید که اشراف داشته است به این مسائل، اینجا میبینید چقدر قشنگ اینطور ترجمه میکنه. نمیگه من الان دارم طبق اون حدیث میگم، ولی خب باید. شیخ که از خودش حرف زده، طبق احادیث صحبت میکنه دیگه. من ثقات اولیائه ولم ینقطع عنه الا الاشتغال بغیره، این خادم مخصوص حضرت است و هیچ اشتغال دیگری به غیر از امام زمان نداره. دیگه از این واضح تر کسی اگر بخواد ببینه که اینجا مولا خادم خواسته امام است. این نکته اول. نکته دوم، از اولین کسی که این حدیث رو ثبت کرده که شیخ طوسی بوده و شیخ نعمانی بوده، تا آخرین کسی که این حدیث رو ثبت کرده که همین الان هر کی ثبت میکنه، احدی از لفظ مولا غیر از خدمتکار نفهمید. این که من گفتم مراجعه بکنید با علمای سلف، حالا این سلف و خلف و همه رو که مراجعه بکنید، یک نفر بیاد بگه اینجا مثلا مولا به فلان معناست، به خاطر همین هیچ کسی که این حدیث رو نقل کرده حاشیه نزده اینجا، نه علامه مجلسی، نه فیض کاشانی، نه ملا صالح مازن، هیچ کسی،
چون واضح بوده،
روشن بوده مولا یعنی چی، الا المولا الذی یلی امره، با توجه به روایات دیگه و اینها کاملا مشخص بود. این هم نکته دو. نکته سوم، عرض کردیم که در اون دو تا نقلی که یکیش صحیح اعلایی است و یکیش هم موثق معتبر هست، لفظ موالیه آمده و اونا سنداش مشخص هست و موالی هم معناش مشخص. ما اونو بپذیریم یا این مولایی که راویش مشهول علی الاطلاق یا سنه ممکیه؟ خب قطعا اون وقتی یک روایتی صحیح اعلایی است و گفته موالی و معناش هم روشنه، ارجحیت دارد، بلکه اصلا متعینا باید اینو قبول بکنیم تا یک روایتی که راویش مشهول علی الاطلاق و لفظ مولا رو مورد برفض ما نمیدونیم مولا یعنی چی. خب اینجا که موالی میدونیم یعنی چی و سندش هم کاملا معتبر هست. و آخرین نکته‌ای که در این زمینه عرض می‌کنم این هستش که اصلا عدد ائمه و عدد اولیا و عدد خلفا و عدد اوصیا و حجت‌های امت اسلام طبق صدها روایتی که شیعه و سنی و زیدی و غیره نقل کردن مشخصه که اینا منحصر در 12 تا بودن. شما نمیتونید با یک روایتی که راویش مجهول علی الاطلاق که اصلا نمی‌دونیم آقا کذاب چیه، اصلا کی از کجا بوده، چی بوده، جعل کرده، واقعا از امامی طور شنیده، یک روایت پیدا بکنید و بیاد بگید که این الا المولا الذی، پس ما 13 تا امام داریم. 12 امام عددش فوق متواتر هست که کتاب‌های مختلفی در این زمینه از قدیم نوشته شده، کفایت الاثر بوده، مقتضی الاثر بوده، اعظم شما کتابای توسط سید هاشم بهرانی حدود 400 سال پیش نوشته شده و ما هم یک کتاب 12 خورشید داریم که در اونجا باز همین احادیث رو مورد بررسی و با کاوی قرار دادیم که عدد ائمه و اولیا و اوصیا و خلفا منحصره در 12 نفر. لذا با این حرفا کسی نمیتونه بیاد امام 13 بتراشه. خب ما یک نکته پایانی رو هم عرض بکنیم تا دیگه این روایت رو کنار بگذاریم. آیا یک خادم حضرت دارن یا چند تا خادم؟ به عبارت دیگه این که گفته الا المولا الذی، این الفلام الفلام برای تعیین یک شخص، یعنی هیچ کس از جای حضرت خبر نداره الا اون خدمتکار، یعنی یک خدمتکار خاصی میخوان بگن. اگر این باشه لازمش اینه که این خدمتکار هر چقدر امام عمر کنه اونم عمر بکنه. امام اگه 1200 سال مثلا عمرشونه، امام الان 1200 سال عمرش باشه و مثلا امام جوان باشه، یعنی هی معجزه بشه همجور جوان بمونه که بتونه خدمت بکنه. این یه جور برداشت کردنه. یا بگیم منظور از این الا المولا جنس مولا هست، یعنی اون خدمتکار نه، خدمتکار حضرت. حالا خدمتکار حضرت در هر عصری یک نفر باشه، یعنی اون که فوت کرد یکی دیگه، اون که فوت کرد یکی دیگه. یا نه لفظ موالیه رو بگیریم در اون دوتا نقل معتبر که گفته الا خدمتکاران حضرت، بگیم امام در هر زمانی نه یک خدمتکار، خدمتکارانی دارن. با چه کار بکنیم؟ ما اگر بخوام هر دو روایت رو بگیریم، یک روایت گفته الا المولا، مولا یک نفره، اون روایت گفته الا موالی، موالی یعنی چند تا مولا، چند تا خدمتکار. اگر بخوام اینها رو کنار هم بگذاریم و هیچ کدوم رو رد نکنیم، نتیجهش این میشود که امام در هر زمانی یک خادم دارن، چون این گفته الا المولا، یک دونه گفته نه موالی. اون گفته خادمان حضرت خبر دارن، منظورش نه در یک زمان، خادمان نسبت به همه زمان ها بوده. بالاخره من الان یک خادم دارم 50 سال دیگه فوت میکنه، یک خادم دیگه دارم 50 سال دیگه فوت میکنه، یک خادم دیگه دارم، روی این هم اینا رو میگم خادمان حضرت. بله. نه اینی که امام در یک زمان چندین خادم داشته باشن. البته ما نمیخوام نفی بکنیم، طبق این روایت داریم اینو عرض میکنیم. بله ممکنه در عالم خارج که ما اطلاع نداریم امام 100 تا خادم الان داشته باشن، بنده که اطلاع ندارم. ما هستیم و روایت، میخوام دو تا روایت رو کنار هم بذاریم. یکیش میگه الا المولا، مولا یعنی یک دونه، اون میگه موالی یعنی چند دونه. اینا رو که بخوام کنار هم بگذاریم یعنی یک دونه در هر زمان، بعد رو هم میشه چند دونه. این هم پس روشن شد. آخرین نکته‌ای که دیگه بخوام عرض بکنیم و این حدیث رو دیگه کلا ببوسیم بگذاریم کنار، این هستش که آیا این حدیث اصلا ممکنه از مجعولات واقفیه باشه، از بیخ یا نه؟ بله امکانش هست. چرا؟ با توجه به محتوایی که میگه. شما اگر توجه کرده باشید به اول این حدیث، ما آخرش رو داشتیم هی بررسی میکنیم، اول حدیث رو ول کردیم، البته تذکر دادم آخر میخوام نگاهی داشته باشیم. میگه این حدیث اعظم شما هیچ کس از اصحاب حضرت باقی نمیمانه. حالا اول اینو عرض بکنم، میگه عده‌ای از اصحاب حضرت میگن مرده، و آقا مرده، عده‌ای میگن به قتل رسیده، عده‌ای میگن رفته. بینی و بین الله، شما ببین تاریخ شیعه رو نگاه بکنید، ببینید بین شیعه هایی که بعد از امام عسکری علیه السلام بودن همچین قائلینی ما داشتیم، یکی بگه امام زمان مرده، یکی بگه امام زمان به قتل رسیده، نه یکی هم نه عده‌ای. حالا یکی ممکنه یک آدمی مخش تاب داشته باشه یه حرفی بی ربطی بزنه، همیشه هم بودن از این افراد، یک عده‌ای اینطور بگن، یه عده میگن رفته. خب کجا رفته آخه؟ اصلا رفته یعنی چی؟ بعد میگه که چیزی از اصحاب حضرت باقی نمیماند الا اندکی، در حالی که این هم نبوده. قاطبه شیعه بعد از وفات امام عسکری علیه السلام به امامت امام زمان اصلا قائل شده. اینی که شما شنیدید یه عده دنبال جعفر کذاب را افتادن، یه عده متحیر شدن و بر امامت امام عسکری توقف کردن، قبول اینا، اما اون عده خیلی نادر بودن. ما خودمون چیزی که گشتیم شاید 4 نفر فقط دنبال جعفر را افتادن. این عده منظور این نبوده که مثلا این روایت داره میگه همه از امامت امام زمان بر میگن الا عده قلیل، الا عدد یسیر. کجا همچین چیزی بوده؟ اصلا همچین چیزی نبوده. اما اگر شما تاریخ واقفیه رو نگاه بکنید، واقفیه میگن امام کاظم همون قائم موعوده، دقیقاً همین حرفا برای امام کاظم همش بوده. ادعی گفتن امام کاظم به مرگ طبیعی در زندان مرده، میگه گفتن مرده ادعی بوده. ادعی گفتن امام کاظم قتل، به شهادت رسیده که ماها هستیم شیعه. ادعی هم گفتن رفته یعنی چی؟ این واقفیه میگفتن این آقایی که دفن کردن امام کاظم نبوده، امام کاظم رفته. حالا میگفتن بعضیشون تو کوه طوا رفته، بعضیشون میگفتن اون کجا رفته. خلاصه رفته بعد برمیگرده. بعد از قائلین به امامت امام کاظم نماند کسی الا قلیلی، چون همه رفتن امامت امام زمان قبول کردن، کسی بر امامت امام کاظم باقی نماند الا قلیلی. یعنی تمام محتوای این حدیث بر قائمیت قائمی منطبق هست که قائم نبوده، بل امام کاظم علیه السلام منطبق هست
و نظر واقفی است.
بله دقیقا نظر واقفی است. یه بار دیگه پس بنده سریع این رو عرض بکنم بفهم. میگه عده‌ای میگن مرده، هیچ کدوم از شیعه نگفتن امام زمان مرده. عده‌ای میگن کشته شده، هیچ کدوم نگفتن امام زمان کشته شده. کجا کشته شده؟ کسی که غائبه چجوری کشته شده؟ عده‌ای گفتن رفته. آخه کجا رفته؟ خب بعد کسی از اصحاب آقا باقی نمیماند الا نفران یسیر، الا 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر مثلا، همه برمیگردن، در حالی که هیچ کدوم از اینا نبوده. قاطبه شیعه قائل به امامت امام زمان بودن، نگفتن مرده، نگفتن کشته شده، نگفتن رفته و نه از امامت برگشتن، بودن همه، همه بودن به خاطر وجود نواب اربعه، مخصوصا نائب اول و دوم که بسیار جلیل القدر بودن و توسط خود امام عسکری توصیق شده بودند، که حتی تصریح شده بود که پسر اعظم شما عثمان عمری وکیل پسر من هست، توسط خود امام عسکری اعظم اینا به وکالت منصوب شده بودند. قاطبه شیعه بر نگشتن از امامت و اعتقاد پیدا کردن، به خاطر همین هم دستگاه وکالت و سفارت امام زمان به شدت و با قدرت اعظم شما بر حیات خودش ادامه میداد، بر نگشتن. افرادی بودن، حالا اعظم شما برگشتن، افرادی بودن، نه که همه اصحاب برگردن الا یسیری. اما تمام این 4 تا مورد بر قائمیت امام کاظم علیه السلام منطبق هست. و از همه جالبتر این هستش که اصلا شیخ طوسی در کتاب غیبتشون آوردن که یکی از مستندات واقفیه برای این که ثابت کنن امام کاظم همان قائم موعود است همین حدیث است. میگفتن چون شیعه های امام کاظم شکلی شدن، یه عدتون میگین که فوت شده تو زندان، یه عدتون میگین نخیر باستن به شهادت رسیده، یه عدم که ما هستیم که میگیم رفته بعدم میاد، همه تونم که از امامت آقا برگشتی رفتید امامت امام رضا رو قبول کردید. اصلا یکی از مستندات واقفیه به تصریح شیخ طوسی همین حدیث بوده. لذا این که متاسفانه بعضی نویسنده ها یا بعضی سخنران ها میان به این حدیث تمسک میکنن برای اثبات این که امام زمان بچه دارد و ازدواج کرده است، 100% کار غلطی است. ما نمیگیم الا ولله نسخه من ولده غلط است، اما حرفای زیادی زدیم که لااقل برساند قابل استناد نیست نسخه من ولده، چه از نظر سند، چه از نظر نسخه، چه از نظر نسبت سنجی با روایات دیگر. این حدیث اولی بود که ما مورد بررسی قرار دادیم. احادیث در این زمینه بسیار زیاد است، حالا اگر فرصت بود باز در ادامه احادیث دیگری رو هم مورد بررسی قرار میدیم.
بسیار ممنونم استاد. من فکر میکنم تا پای برنامه خیلی زمان نداشته باشیم. دوستان من در اتاق فرمان یک میان برنامه کوتاهی رو فکر کنم آماده داشته باشم ببینیم، بعد اگر فرصت شد به حدیث دوم برسیم، اگه نه که جنبندی کلی رو انشاءالله در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهاره، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو ام، بی قرار تو ام، مرغ غم زده حالم، خوفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب. بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، یه نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
بله، بسیار ممنونم بینندگان عزیز که ما رو تماشا میکنید و ما چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. استاد، به حدیث دوم هر چقدر برسیم دیگه در خدمت شما هست. بله.
حالا ما اصراری نداریم که حدیث دوم رو مثل حدیث اول مورد بررسی قرار بدیم، چون بینندگان محترم وقتی روش رو متوجه بشن که ما چطور داریم میریم جلو و چگونه واکاوی میکنیم سند، متن، محتوا، برداشت علما و مسائل دیگر رو، دیگر براشون روشن میشه که احادیث دیگر رو هم باید همینطوری مورد بررسی قرار داد. لذا حدیث دوم رو خیلی خلاصه عرض میکنم. حدیثی هستش که محدث نوری و بعضی های دیگه اینطور ادعا کردن طبق اون که در هر زمانی، در زمان غیبت کبرا، امام زمان 30 یار خاص دارن و این 30 باید عددش حفظ بشه. وقتی یکیشون فوت میکنه، یکی باز جایگزین باید بیاد جای اینا. ما میخوام این آیا همچین چیزی اصلا از این روایت در میاد و واقعا قابل اثبات هست این مسئله یا نه؟
بله.
نکته اول این هستش که راوی این حدیثی که در مضمون هم منفرد هست و هیچ حدیث دیگری، هیچ حدیثی از هیچ آدمی، از هیچ راوی که از هر فرقی باشه، به این مضمون ما نداریم. این حدیث منحصرا توسط واقفیه و اون هم بطائنی که توثیق نداره به دست ما رسیده. این نکته اول که پس ببینید این اصلا میشه اصلا بهش تکیه کرد یا نه. نکته دوم، متن حدیث این هستش که میگه که و ما به ثلاثین من وحشه، لابد لصاحب هذا الام من غیبه، این صاحب ام بعدی غیبتی بکنه، و لابد له فی غیبته من عزله، و در این غیبت عزلت داره، یعنی از مردم کنارگیری داره، برخلاف ادعی که ادعا میکنه امام تو مردم داره زندگی میکنه، اونجا خونه داره، زن بچه داره، نه، عزلت داره. و نعم المنزل و طیبه، و خوب جایگاهی است مدینه. و آخرش هم میگه و ما به ثلاثین من وحشه، با سی وحشتی نیست. خب با سی یعنی چه؟ محدث نوری و بعضی دیگه گفتن منظورش 30 نفر هست، یعنی با 30 نفر دیگه امام زمان احساس تنهایی نمی کند. اولا این نفر رو شما از کجا میارید؟ روایت اسم از نفر نیورده، گفته با سی. بعضی ها احتمال دادن که منظور سن 30 سال هست، چون امام پیوسته در سن حدود 30 هستن. حالا بعضی روایت گفته 30، بعضی گفته 32. گفته در سن حدود 30 سالگی آدم نه اون وحشت‌های کودکی رو داره و نه اون ترس و وحشت‌های پیری رو داره. منظور سن حضرت هست. البته علامه ملیسی گفتن این خیلی برداشت بعیدیه، ولی خب بالاخره یک برداشتی است. ما میگیم این برداشت بعید قبول، سلمنا روی چشم ما، اما برداشت شما هم دلیلی نداره، چون هیچ روایت دیگری ما نداریم که اصلا از این 30 صحبت کرده باشه که برای ما روشن بشه که منظور از این 30 یعنی 30 نفر. نه تنها هیچ روایتی نداریم، بلکه یک روایتی بر ضدش داریم که شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام عرضم به حضور شما نقل فرمودن که مونس وحشت و تنهایی قائم خضره. یه نفر خضر، 30 نفر نیستن چیگه. ان الخضره، که این خضر هم توضیح بدم که این خضری که میگن بعضی ها قبول ندارن، میگن خضر غلطه و خضر درسته، حضرت خضر، لذا بندم دارم خضر الان میخونم. ان الخضره شرب من ماء الحیات فهو حی، میگه حضرت خضر از آب حیات خورد همجو زنده است. و سیؤنس الله بهی وحشت قائمنا فی غیبته، و قائم ما در اون تنهایی در غیبتش خدا به واسطه خضر این وحشت رو از بین میبره. پس نه تنها این که شما میگید امام زمان 30 تا یار خاص داره که اگر یکیشون بمیره باز یکی جایگزینش میاد و این 30 همجور میمونه، نه تنها دلیل برش نداریم، معید نداریم، که ضدش روایت داریم. و یسلو بهی وحدتا، میگه قائم تنهاست، یسلو بهی به واسطه خضر است که از تنهایی در میاد. پس هیچ خبری از اون 30 نفری که شما میگید نداره. حالا اگر ما بخوام مماشات بکنیم و این راوی که عرض کردم قابل قبول هم نیست روایتش، بخوام مماشات بکنیم، ما باید اینطور بگیم که این روایتی که میگه مونس تنهایی قائم خضر است، بگیم در غیبت کبراست. اون روایتی که میگه 30 تا، که حالا نگفته 30 نفر، ما حالا بر فرض بگیم 30 نفر، بگیم مربوط به غیبت سقراست. لذا این که شما میگید در غیبت کبرا 30 نفر هستن و هر کی فوت کنه یکی جاش میاد، کلا یک افسانه است که هیچ واقعیتی ظاهرا طبق این روایاتی که فعلا ما داریم هیچ واقعیتی ندارد و برداشت غلط است. و این که میگن فلانی جز به اون 30 نفر بود و چیزای دیگه ای که میگن، اینا هیچ کدام اساس و عزم شما اصلی ندارد. توضیح این روایت البته خیلی بیشتر از این هست، ما چون فرصت کم بود فقط همینقدر تذکر دادیم. این افسانه 30 تا رو هم ببوسیم بگذاریم کنار انشالله. والحمدلله رب العالمین.
فرصت کم خیلی خوب بیان فرمودید و انشالله به حدیث سوم هم نرسیدیم که انشالله بله در برنامه بعدی در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. امیدوارم که بهره برده باشین بینندگان عزیز و تشکر میکنم از شما که با ما همراه بودید. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. التماس دعا و خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم درد ها، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.